أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان ارث معمولا اول موانع ارث، موجبات ارث اینا رو ذکر میکنن، بعد به وراثت میپردازن، بعد به سهام ارث میپردازن مالا. اما این چند مطلبی که به عنوان قبل از ورود در مباحث تفصیلی ارث از این چند آیه نورانی خونده شد، این دو سه تا نکته مبهم مونده است که اونها یکی پس از دیگری انشاءالله بخواد حل بشه. این آیه نورانی سوره وارکه نساء، یعنی آیه 11، چند حکم را بازگو کرده است. حکم ذکور محل اناث ذکر شد، یک. حکم اناث منفردن ذکر شد، دو. حال والدین منفردن ذکر شد، سه. حکم ابوین محل اولاد ذکر شد، چهار. اما حکم ذکور حال الانفراد ذکر نشد، که مثلا اگر ورثه چند تا پسر بودن حکمشون چیست. این چهار حکم را یه بار مرور بکنیم، بعد به اون مطلب پنجم که ذکر نشد برسی. فرمود یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اینجا حکم ذکور مال اناث است. فین کن نساء فوق اثنتین، حکم اناث است منفردن. و این کانت واحدتا فلها النصف، که خب باز بالاخره حکم اناث است. ولابویه لکل واحد منهما السدس این کان له ولد، این حکم ابوین است مال اولاد. و لم یکن له ولدون و ورثه ابوا، حکم ابوان است وحده. این چهار حکم ذکر کرد، اما حکم اولاد ذکور را حالا انفراز ذکر نکرده است، که اگر ورثه فقط پسر باشن ذکر کرده. جوابش این است که حکم اناث را منفردن ذکر کرد، حکم ذکور اگر در حال انفراد حکم جدایی بود فرق داشت، اون رو خب جدا ذکر میکرد دیگه. برای اینکه همونطور که حکم 3-4 تا دختر را قرار داد و بود اینا در سهام شریکن، حکم 3-4 تا پسر را قرار داد اونم همین است، وگرنه میفرمود دیگه. اگر چنون چه حکم ذکور منفردن غیر از حکم اناث منفردن بود، خب ذکر میکرد دیگر. از این فهمیدن به اینکه چون نیاز به ذکر نبود و بیان بود، از این جهت ذکر نکردن. این مطلب اول درباره این پنج حکم. چهار حکم را خود قرآن بیان فرمود، یک حکم را که حال ذکور باشه منفردن قرآن بیان نفرمود و از حکم بیان شده مشخص میشه. هازا تمام الکلام در احکام چهارگانه‌ای که قرآن گفت یک، در حکم پنجمی که قرآن نگفت دو، و حکم پنجم هم از حکم چهارگانه فهمیده میشه این سه. این مال آیه 11 است. اما اونچه که جناب ابن رشد در بدایت المجتهد گفت که اگر کسی بمیرد مجموعه فرزندان و نوه‌های ذکور او 7 میشه، ولی مجموعه نوه‌ها و فرزندان اناث او 5 تا میشه. این تفاوت از کجاست؟ این تفاوت را تو این الفقه علی المذاهب الخمسه مشخص کردن. نوه‌های دختری را بعضی از اهل سنت ارث نمیدن، میگن اینا بچه هایمون نیستن. همون حرف های جاهلیست که فرزندان ما یا باید از خود ما متولد بشن یا از پسران ما متولد بشن، اما بچه های دختران ما، نوه های دختری، بچه های مردان بیگانن. بنوهن شعر رسمی بود در جاهلیت، شناسنامه ای رو ترزم میگرد. نگه بخواد بدانید که فرزندان ما از این زنها کدوم بچه های ما هستن، بنونا بنو ابنائنا، بچه های ما همون نوه های پسری ما هستن. اما و بناتونا بنوهن ابناء الرجال الابائدی، دختران ما اگر فرزند بیارن بچه های دیگران در شما نیستن. این شعر جاهلی بود. اما قرآن کریم وقتی که به سراها جریار مریم سلام الله علیه را فرزند ابراهیم خلیل می داند و مسیح سلام الله علیه را فرزند ابراهیم خلیل می داند از راه مادر، ده مسئله را کاملا حل شد. بلده که فرزندان ابراهیم خلیل و بستگان ابراهیم خلیل که قرآن می شمارد یعقوب هست و اسحاق هست و کذا و کذا و موسی هست و عیسی. خب پس معلوم میشه که نوه دختری فرزند آدم دیگه. این سوال را اون چرا که در الفقه المذاهب الخمسه آمده است که شافعی و مالکی نوه های دختری را وارث نمیدانن حل میکند. البته اون روز هم همینجور حد زده میشد. فقط حنفی و حنبلی اینها نوه های دختری را فرزند می‌دانند. امامیه که برکات اهل بیت نصیبشون شد همه اینها را وارث می‌دانند. در الفقه علی المذاهب الخمسه صفحه 499 دارد که ولد البنات و ولد الاخوات و بنات الاخوه و ولد الاخوه من الام والعمات من جمیع الجهات، عمها و عموی مادری، دایی ها و خاله های مادری و بنات الاعمام و جد امی، اینا هیچ کدوم ارث نمی‌برند. فاذا مات الانسان ولا غریب له الا واحد من هؤلاء تكون و ترکه لبیت المال ولا یؤتون شیئا عند الشافی و المالکی لأنهم ليسوا من ذوي الفروض. او مسئله اول ارحام بعضهم اولا بعضانه ای را که اهل بیت آمدن این رایت نمی کن ولا من عصبات. این مغنی جلد ششم صفحه 229. اما حنفی و حنبلی چرا؟ ذهب الحنفیه و الحنبلیه لا توریسیم در حالت خاصکه و هی اضافه در اصحاب الفروض و الاسبات، چون اهل تعصیب هم دیگه. اگر چون چه هیچ کدام از اونها نیستن به اینها میرسن. اما والامامیه قائل به توریث اینها رد بدون الغیب. خب این راز اون حرفی که جناب ابن رشد در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد گفته که ورثه وقتی از طرف پسرها شمرده میشه 7 نفرن، از طرف دخترها شمرده میشه 5 نفرن. و راز این که نوه های دختری را به حساب نیاورد همین است که شافعی و مالکی به نوه های دختری ارث نمیدن، چون که به عمه و خاله هم ارث نمیدن، چون که به عموی مادری هم ارث نمیدن، چون که به جد امی هم ارث نمیدن. خب مطلب بعدی اون چی که در بحث دیروز اشاره شد، در دیروز گفته شد به این که ترکه میت سه قسم است. یک قسمت مالی که قبلا داشت، یک قسمت بل موت مالک میشه، یک قسمت بعد الموت مالک میشه. این قسمتی که قبل از موت بود که خب درجه است و ورثه ارث میبرن، اونی که بل موت بود اون را هم ورثه ارث میبرن، اونی که بعد الموت بود به این امرشون مثال زده بودن تو همه الفقه علی المذاهب الخمسه بانی است که اگه کسی تور ماهیگیری رو به دریا انداخت و مرد، بعد از مرگ او ماهی ها صید شدند، این ماهی ها ملک بعد الموت است ولی به ورثه میرسد. این سخن ناتمامه. برای اینکه این شخصی که این تور را به دریا داد، این امر مجانی نیست، بی ارزش نیست، این حق است. و این بالقوت الغریبت من الفعل مالیت دارد. قبلا بیان شد که اون چه که به عنوان میراث میرسد به ما ترکه حال میت است، جد ما ترکه. این حالا حق بالفعل از قابل خرید فروشه، چون اونجا هر کسی که امتیاز نمیدم. این مباهات اینطور نیست که هر کسی بره تور بندازه، وگرنه هر جمعه میشه. توزیع مباهات یه نظمی میخواد، این برابر اون نظم و قانون اجازه گرفت، این حق رو پیدا کرد که این تور ماهگیری رو به دریا بیندازد. و این تور بعد از یه مدتی پر میشه و برمیتونم. همین که این تور را به دریا انداخت، این تور یک ملک و مال فعلی است، حق است کرد. همین که این شخص مرد، این حق به ورثه میرسد. ماهی هایی که بعد از دو سه روز به این تور میانند، تو ملک خود ورثه افتادن، نه ای که میت بعد از دو سه روز مالک این ماهی ها میشه و این ماهی ها بعد از ملک میت به ورثه میرسه. خیر، همون روزی که میت مرد، این تور و این دام سید و ماهی امر مالیستی که ارزش دارد و حق است و مال است و مالکیت ملکیت دارد، همین الان منتقل میشه به ورثه دیگه، یه چیزی مالش نیست. بعد دو سه روز بعد که ماهی افتاد، اون ماهی ملک بالفعل خود ورثه است، ارث نیست. پس بنابراین اگر چنون که این حقی نبود، ارزشی نداشت، هیچ مالیتی نداشت، بله فقط ارزش به اون ماهی ها بود، ماهی ها که بعد سید میشه، ممکن بود انسان بگوید که این ملک بعد الموت است، اما این حق بالفعل است، مالیت دارد، ارزش دارد، قابل قید و فروش است و همکنون این به ورثه منتقل میشود. وقتی به ورثه منتقل شد، ماهی هایی که به این دام میفتند، تو ملک خود ورثه این دام افتادن، ورثه مال خودشون میارد. نعم، یه فرض دیگر روشون ذکر کردن که اون قابل باور هست و این است که همونطوری که دیه گاهی قبل از موت اتفاق می افتد، گاهی همزمان با موت، گاهی هم بعد از موت اتفاق می افتد. اگه کسی نقصی در بدن ایجاد بکند که با اون نقص نمیرد، این بخواد دیه بگیرد، می تواند در زمان حیات خودش بگیرد. یا با اون نقص مرد که بالموت مالک می شود، این درست است. و اگر دیه بعد الموت باشد، یک کسی رو مسله کردن بعد الموت، اگر مسله کردن به اصطلاح دو گوشش، دماغش، اینا رو بریدن، این مالی است که بعد الموت ملک میت شد و از ملک میت به ورثه منتقل می شود. وگرنه این طور نیست، اگر کسی رو مسله کردن، این مال مستقیما به ورثه برسد. این مال مستقیما مال این مسله شده است، از مسله شده به ورثه میرسد. نمونه دیگری هم در مسئله ابرای دین است. اگر میت بدهکار بود و بعد از موت متارکه گذشت، اون طلبکار ذمه میت رو تبرئه کرد، چون بدهکار بود، مقداری از مال الان ملک میت است که باید به دین خودش بپردازه. حالا اگه به دین نپرداد، در دسترس نبود، نبودن، این مال فعلا مال میت است که باید به عنوان دین او ادا بشه. چون طلبکار در دسترس نبود یا جهات دیگر وجود داشت که مانع تعدی دین بود، این مال همچنان مال میت است که به دین خودش بپردازد، حق دویان تعلق گرفته بهش. و اگر بعد از چند روز که اون طلبکار رسید، دین رو بخشید، این مال مال میت میشه اولا، بعد به ورثه ثانیا. پس فرض دارد که بعضی از اموال بعد الموت ملک شخص میشه و از اونجا به ورثه برسد. این هم تفصیلی است که در اون مسئله لازم بود. بله، این هم گفتیم به نسل است، اشارش فقط به نسل است، وگرنه اون دلیلی که اینا اقامه کردن اون دلیل تام نیست. اینا استدلال کردن که اگر چون چه سلسان برسد، چرا قرآن تفسیر گذاشته بین اثنتین و فوق اثنتین. خب همین اشکال از اون طرف وارد است، اگر اثنتان باشن سهمشون نصف باشه، چرا قرآن تفسیر گذاشته بین واحده و بین اکثر از واحده. و واحده و اثنتین حکمش نصف، فوق اثنتین حکمش دو سومه. بالاخره این اشکالی است که هم بر این طرف وارد و هم بر اون طرف. خب اگر چون چه این اثنتین حکم فوق اثنتین رو داشته باشن، چرا فرق گذاشته؟ اگر اثنتین حکم واحده رو داشته باشن، چرا فرق گذاشته؟ عمده نص است که قرآن ناطق وقتی اینجور بفرماید حکم ثابت میشه. بنابراین در این قسمت ها مطلب جدیدی نیست. بله اگه ارث باشه بله بله اعتبار اگه اعتبار چون آخه ارث بله نه اصلا ارث دیگه نیست ملک مستقل از خودش به ورثه برسه بس فرض کردن که این گفتن این وقف شده است برای سادات این دیگه از پدرش نیست برای چون خودش سیده یا وقف شد برای دانشجو این دیگه نباید ببینی که پدرش دانشجو بود از پدر برسه در برد شد برای طلبه دانشجو بر فلون صنف وقتی وقف شد مستقیما خود این شخص مشتاق است به اون میرسد دیگه از راه پدر ارث نمیبرد ارث آنها که از راه میت به شخص ملکی برسد و اگر چنچه خود شخص مستقیما مالک بشود دیگه ارث نیست پس بنابراین اونا ادلال کردن که فرق دارد این اشکال وارد است اونا گفته اگر سهمش نصف باشد تقیید به واحد زائد است خب پس سهمش ثلثانه از اون طرف بگن خب اگر اثنتین سهمشون ثلثان باشه خب چرا فرق گذاشته فرمود اگر فوق اثنتین باشه ولا هم ثلثان این اشکال مشترک منتها اونها اینجور تقسیم میکردن که ارث یا به نسب میرسد یا به سبب سبب یا زوجیت است یا ولا دیگه بگیم که عامل ارث چیز است النسب و سبب و الولا این دیگه تاب نیست این قسم شیخ قسم شیخ خواهد بود این زوجیت جزء سبب است ولا هم جزء سبب است و تنها عامل ارث دو چیز النسب و سبب نسب مشخص است سبب اما احدهما به زوجیت است و ثانیش به ولاست زوجیت با همه طبقات جمع میشه با طبقه اول و دوم و سوم یعنی با طبقه اعمام و بنی اعمام اخوال و بنی اخوال همه جمع میشه مسئله زوجیت ولا البته جمع نمیشه چون قرآن کریم هم سهم اینها رو جداگانه ذکر کرده است چون روز چهارشنبه است تبرکان یک حدیث نورانی هم قرائت بشه این ایام متعلق وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه بودی هشتم این ماه تولد وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه است و همه این ذوات قدسی کلامشون نور است چون این زیارت جامعه آمده کلامکم نور دیگه اختصاصی به بعضی دون بعض ندارد همه اینا کلامکم نور چون اینا چیزی نمیگوین الا از لوح قرآن کریم منتها تاریخ اینها و سیره اینها اگر تو حوزه ها بحث علمی بشه بسیار از مسائل حل میشه یکی از بیانات نورانی امام عسکری سلام الله علیه است که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل یه وقت انسان خدا را عبادت میکند این مقبول است انشاءالله چون عبادت خدا اقسامی دارد عابدان درجاتی دارند یه وقت عبادت میکند حبا لله است یا شوقا للجنه است یا خوفا من النار است اینا. همه اینها درست است اون درجاتشون فرق میکند و اون که ابن طاووس رضوان الله علیه و امثال اینها که قائل شدند به بطلان عبادت کسی که خوفا من النار یا شوقا للجنه میکند اون یه بطلان عرض کنم که معرفتی است برای اوحدی یعنی اون درجه عالیه رو ندارن و اگر هم واقعا بطلان فقهی باشد به این صورت است که اگر معاذ الله مثلا بهشت و جهنمی نبود خدا رو عبادت نمیکردن این اگه باشه بله مشکل داره اما اگه کسی خدا را قبول دارد بنده اوست آسمان و زمین را مخلوق او میداره خودش مخلوق او میدارد و میگد که این کل نظام را داره تدبیر بکند یکی از تدبیراتش اینه که کسی که اطاعت بکند کذا و مخالفت بکند کذا و این یا خوف میاندار است یا شوق الجنه است این چرا عبادتش باطل باشد خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم های داماد رو ایشون در نقد این فرمایش ابن طاووس میفرماید اصل خود این روایت عابدان رو به صرف تقسیم کرد عبادت رو به صرف تقسیم کرد اگر اون فرمایش باشد که اگه کسی خوفن من النار یا شوقن الجنه عبادتش باطل باشد، این جزء عابدان نیست، کار او جزء عبادت نیست، تو مقسم نیست. پس بنابراین اگر کسی معاذ الله اینجور فکر بکنه که اگر خدا بهش جهنم دادش از ترسی نداشت و عبادت نمی کرد، کاری بر نداشت، این اینجور که کسی نمیگه که قبول داره ذات اقدس اله را. خب پس بعضی ها عبادتشون خوفن میاندار است یا شوق در جنه، اینا سریعش محبود. اما یک کسی تقرب الهی میخواد، اون مقام را میخواد، اون مقام را طبق ادعاتی که از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه است که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع الليل. امتتاع باب افتعال است، امتتع الفرس یعنی این متیه را، این مرکب را آماده کرده است. امتتع یعنی اخذ المتیه، متیه یعنی مرکب را هوار. خب انسان که مسافر است یک مرکبی بخواهد و یک زادی. در سوره مبارکه بقره زاد را مشخص کرده است، تزود و فن خیر از زاد تقوا، این مشخص کرده است. در شواهد دیگر راهله هم مشخصه، چون سفر اگر نزدیک باشه آدم پیاده میره، اما اگه دور باشه راهله میخواد دیگر. سفر طولانی بدون مرکب کره بشه که هم زاد لازم است هم راهله. در سوره بارکه بقره زاد را مشخص کرد، تزود و فین خیر از زاد تقوا، اما راهله را که مشخص نکرد. تو این کتاب های اهل معرفت گفتن محبت خدا راهله است و تقوا و عمل کردن به دستورها و پرهیز از محرمات و امثال ذلک زاد است. این زاد دو توشه، اون هم راهله. اما تو این بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه فرمود به این که بهترین راهله برای قرب الله نماز شب است. فرمود نافله شب فراموش نکنید، زیرا ان الوصول الی الله سفران که لا یدرک این سفر الا بامتتاع اللیل. یعنی شب را متیه قرار دادن و سوار این شب تاریک شدن و اون نماز شب را به جا آوردن. خب پس بنابراین یه قسمت را قرآن بیان کرده، قرآن صامت، یه قسمت قرآن ناطق بیان کرده، یه قسمت را قرآن داره تقواست، یه قسمت را توره بیان داره راهله، راهله مرکب نماز شبه. و این مرکب وجودش ضروری است دیگر، چون اگر سفر نزدیک باشه و مثلا زحمتی نباشه راهلی در کار نیست. اما این بیان نورانی هست، امیر آخ من طول سفر و غلط زاد بعد طریق، این همه ناله آوری چیه؟ راه طولانی بخواد، اگر راه طولانیست مرکب بخواد و بهترین مرکبش هم همینه. حالا درباره وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه که میفرماید آه من غلص ذات و بعد طریق و طول سفر، گفتن این سفر سفر الالله نیست، برای که اینا ما شکک و فلق موز اریدو هست، یک اینا اهل تقربن رسیدن، دو هیچ فاصله ندارن، جدا نیستن از لقای الهی و از عبادت الهی فاصله ندارن تا از طولانی سفر ننج ببرن. گفتن این سفر من الحق الالحق است، سفر در خداست، اسماء حسنا الهی که محدود نیست. در بین این اسفار چهارگانه یکیش حد ندارد، سفر الالله حد دارد، بالاخره انسان به معرفت خدا میرسد. این سفر اول. سفر سوم هم آسون است، از خدا به خلق بخواهد بیاید، بالاخره اونم محدود. سفر چهارم که در خلق است، یعنی من الخلقه الالخلقه بلحق، کسی تو مردم بلحق سفر کنه که کار انبیاست، کار اولیاست، اینم محدوده. اما تنها سفر دوم است که محدود نیست، من الحقه علل حق دل حق در خدا کسی بخواست بر کند، اسمای الهی رو بخواد بررسی کند، صفات الهی رو بخواد بررسی کند، اونجا جز به قدر همه جا همین دوره دیگه جز به قدر خودش مقدور نیست. اون سفر سفر طولانی است، اون شد شدنی نیست. مرحوم ابن میثم و سایر بزرگانی که نهج البلاغه رو شرح کردن، اونا بر این باورن که این سفری که حضرت فرمود آه من قلدست ازاد به طول سفر به بود تقیه، این سفر دوم از سفر من الحق الى الحق بالحق، این سفر نامحدوده. اما سفر من الخلق الى الحق خب محدوده. سفر من الحق الى الخلق که کار انبیاست محدوده. سفر من الخلق الى الخلق بالحق که در بین مردم به حق زندگی کردن که بالاصاله بس انبیاء و اولیاست، شاگردانشون موظف اینج کار بکنن، اینه محدوده. تنها سفری که محدود نیست من الحق الى الحق بالحق است، یعنی سفر در اوصاف الهی، در اسماء الهی که ظاهرا نظر شریف میثم و سایر حکما این است. این سفر طولانی است که وجود بارگه هست تعمیر دارد، که امیدوار میشه الله فیض و فوزش بهره همه بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.